خو مایکروفون خپل همکارۍ نه شریف ته ورکوم چې راتلونکي نیم ساعت لپاره تاسو ده.
بله نور یاسنری، با تشکر از شما برنامه نیم ساعت خبری خوده با تقدیم اخبار آغاز میکنیم که نجیب عزیز پیشکش میکنه.
بیماری کولرا در کابل تثبیت شده ولی مقامات میگویند خطر زیادی وجود ندارد. رئیس اداره هسته‌ای ملل متحد میخواهد از ساحات نظامی ایران دیدن نماید. در خشونت‌های اخیر در عراق 47 نفر کشته شدند. تفصیل اخبار. مقامات افغانستان میگویند از جمله بیشتر از 2500 مریضی که به شفاخانه‌های کابل مراجعه کرده‌اند تنها در 30 نفر آنان کولرا تثبیت شده است. عبدالله فهیم مشاور وزارت صحت افغانستان میگوید اولین واقعه کولرا 3 هفته قبل گزارش شده بود و اظهار داشت تا کنون از هلاکت 4 نفر گزارش شده که یکی آنان به اثر اسهال و حداقل 2 تن دیگر در اثر بیماری کولرا به هلاکت رسیدند. مشاور وزیر صحت افغانستان شیوع بیماری کولرا را رد نموده و واقعات کولرا را پراگنده خواند. اما معاون بخش اطلاعاتی یونیسف در کابل محمد رفیع طی تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت
تا جایی که یونیسف اطلاع دارد تا روز پنجشنبه گذشته در 4 شفاخانه شهر کابل 30 واقعه تایید شده کولرا وجود داشت.
کولرا بالعموم از طریق غذا و آب گسترش می‌یابد. این باکتریا بر امعا حمله نموده و باعث اسهال و کم شدن آب بدن می شود. پلیس افغانستان می گوید 18 قمندان گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان در ولایت پکتیا با دولت پیوستند. دولت افغانستان می گوید پس از پیشنهاد عفو عمومی توسط حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در ماه عقرب سال گذشته ده‌ها تن از افراطیان سابق طالبان و دیگر افراطی ها با دولت یکجا شدند. محمد البرادی رئیس بین‌المللی اداره انرژی اتمی میگوید ایران در مورد برنامه هسته‌ایش معلومات کافی ارائه نکرده است. البرادی امروز گفت ایران بعضی اسناد اضافی ارائه کرده ولی این اسناد به بعضی سوالات پاسخ داده نمیتواند. وی از ایران تقاضا کرد تا به متخصصین هسته‌ای ملل متحد اجازه بدهد که از ساحات هسته‌ای پارچین و لویزانشیان دیدن نمایند. این ساحاتی هستند که امریکا گمان میبرد ایران در آن تحقیقاتی را در رابطه با انکشاف اسلحه اتمی انجام داده است، اما ایران آن را رد میکند. در یک تحول دیگر ایران از انتخاب مجدد البرادی به حیث رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی استقبال کرد. حداقل 23 نفر امروز در اثر حملات بمی در عراق به هلاکت رسیده و 50 تن دیگر جراحت برداشتند. در کرکوک شهر شمالی عراق یک بمبگذار 18 کارمند خدمات ملکی را که در خارج از بانک منتظر عقد معاشاتشان بودند به هلاکت رساند. در حادثه جداگانه حداقل 5 عسکر عراقی در اثر انفجار موتر مجهز با بمب در نزدیک گزمهشان در باقوبه در 60 کیلومتری شرق بغداد کشته شدند. در یک تحول دیگر در عراق پلیس اجساد 24 نفر را در ولایت متشنج این کشور انبار کشف نموده است. گمان می رود 17 تن آنها با وزارت دفاع و 17 تن دیگر با یک کمپانی موبایل عراق کار می کردند. ولایت انبار نقطه مرکزی شورش عراق می باشد. در تحولات سیاسی در این کشور رهبر حزب دموکرات کردان مسعود بارزانی امروز به حیث رئیس منطقه کردنشین عراق حلف وفاداری یاد کرد. پارلمان کردها بارزانی را به حیث اولین رئیس این منطقه برای 4 سال انتخاب کرد. بارزانی تعهد سپرده است که از حقوق کردها محافظت خواهد کرد. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین امروز گفت کشورش باید اقتصاد خود را متنوع ساخته و تنها بر صادرات تیل و گاز طبیعی اتکا نکند. پوتین درباره دخالت دولت در تجارت محتاطانه صحبت کرد، اما اظهار داشت ضروری است که دیگر ساحات اقتصاد روسیه نیز انکشاف کند. پوتین این اظهارات را در حال بیان داشت که متخصصین در این اواخر هشدار دادند اتکای زیاد بر صادرات تیل و گاز ثبات را تهدید می‌کند. پایان اخبار.
ساعت 6:35 بعد از ظهر به وقت افغانستان. شنونده عزیز، در برنامه نیم ساعته کنونی در مجله خبری بار دیگر گوینده ایتان عنایت شریف به همکاری امان امیرزاده در خدمتتان است که بار دیگر سلام گرم می‌فرستند. در اخبار شنیدید که اکنون منابع افغانی هم چند مورد کولرا را در کابل تایید کردند، اما آنان این موضوع را که کولرا گویا شیوع یافته و فراگیر شده باشد رد میکنند.
ما با قاطعیت شیوع کلرا را رد میکنم، یک شیوع نیست.
درباره سفر هیئت عالی رتبه از کابل به هرات نیز گزارشی داریم که در خلال که بعد از آن گزارش های دیگری نیز طبعا تقدیم میشود. و اما پیش از گزارش‌های خبری، سرویس خبری مربوط به رویدادهای افغانستان را از ندا فرحت می‌شنویم که از استودیوی رادیوی آزادی در کابل تقدیم می‌کند.
در سرخط مهمترین رویدادهای داخلی تا این ساعت، از جراحات 4 سرباز آمریکایی و یک ترجمان افغان آنان در نتیجه رویداد یک انفجار در ولایت غزنی میشنویم و خبرهایی هم داریم از اظهارات سخنگوی رئیس دولت افغانستان درباره حمله انتحاری روز گذشته در ولایت قندهار و از بازداشت 3 تن به اتهام انتشار شبنامه‌های ضد دولتی در این ولایت. در نتیجه رویداد یک انفجار در مسیر راه وسیله نقلیه نیروهای آمریکایی در جنوب ولایت غزنی 5 تن جراحت برداشتند. 4 سرباز آمریکایی و یک ترجمان افغان در میان مجروحان این حادثه هستند. گزارش های اولیه نشان می دهد وضعیت صحی هیچ یک از مجروحان وخیم نیست. در اعلامیه مطبوعاتی که از جانب نظامیان آمریکایی در افغانستان منتشر شد آمده است، انفجار در حالی روی داد که سربازان آمریکایی به حمایت از یک عملیات تصفیهی در نزدیکی غزنی در حال اجرای گزمه‌های امنیتی در این ساحات بودند. یک سخنگوی نیروهای آمریکایی انفجار در مسیر راه سربازان آمریکایی را یک حمله تروریستی خواند و گفت تحقیقات درباره چگونگی رویداد این حادثه آغاز شده است. سخنگوی رئیس دولت افغانستان میگوید مراحل اولیه تحقیقات نشان میدهد حمله کننده انتحاری که روز گذشته یک کاروان سربازان نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در افغانستان را در ولایت قندهار هدف قرار داد یک شهروند خارجی بوده است. جاوید لودین صبح امروز در جریان نشست خبری در کابل اجرای این حمله را محکوم کرده و گفت تحقیقات روی شناسایی بیشتر این حمله کننده جریان دارد، هرچند وی میگوید در نتیجه رویداد این انفجار جسد حمله کننده به کلی از هم متلاشی شده است. روز گذشته در نتیجه حمله بر هدف سربازان شامل در نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در نزدیکی شهر قندهار دست کم 4 سرباز آمریکایی جراحت برداشتند که وضعیت صحی یکی از این سربازان وخیم گزارش شده است. این دومین حمله انتحاری در شهر قندهار است که ظرف حدوداً 2 هفته گذشته در این ولایت روی می‌دهد. سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایت بامیان طی 2 روز گذشته منجر به هلاکت دست کم 3 تن و مسدود شدن راه‌های مواصلاتی در این ولایت شده است. گفته می‌شود در نتیجه رویداد این حادثه ده‌ها ساختمان رهایشی تخریب و زمین‌های زراعتی نیز از بین رفته است. قمندان امنیه ولایت بامیان گفته است 2 کودک و 1 مرد در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها به هلاکت رسیده‌اند. مقامات امنیتی در ولایت قندهار گفتند 2 مرد و 1 زن را شام گذشته در حال انتشار شبنامه‌ها و تصاویر اسامه بن لادن و گلبدین حکمتیار رهبران فراری شبکه القاعده و حزب اسلامی افغانستان بازداشت کرده‌اند. مقامات می‌گویند 3 میل کلاشینکوف نیز از نزد این افراد به دست آمده است. قمندان امنیه ولایت قندهار به خبرگزاری پژواک گفته است در این شبنامه‌ها شعارهای ضد حکومتی منتشر شده است. آقای سالنگی از ارائه جزئیات بیشتر در این باره خودداری کرد اما گفت بازجویی از افراد بازداشت شده آغاز شده است. در همین حال نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در افغانستان میگویند سربازان افغان 2 تن را به اتهام ساخت مواد انفجاری در نقاط مرکزی این کشور بازداشت کردند. در حال حاضر این افراد در بازداشت نیروهای آمریکایی به سر میبرند. و امروز سه‌شنبه نرخ برابری اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای شهر کابل از این قرار است: 1 دلار آمریکایی 50 افغانی 5 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 60 افغانی 30 پول، 1 پوند استرلینگ 90 افغانی، 1000 کلدار پاکستانی 826 افغانی، 10000 ریال ایرانی 56 افغانی و 1 ریال سعودی برابر است با 13 افغانی 25 پول.
خبرهای مربوط به رویدادهای افغانستان را شنیدید. طوری که در اخبار شنیدید، بعضی منابع خارجی میگویند که کابل در ورطه مواجه شدن با شیوع بیماری ساری کولرا قرار گرفته است. برخی منابع ادعا کردند که طی چند هفته اخیر 2000 مورد کولرا در کابل دیده شده است. فرد هارتمن، دایرکتر تکنیکی یک مؤسسه صحی که با کمک امریکا فعالیت میکند و خودش در فعالیت‌های مربوط به کنترل بیماری دخیل است. میگوید که کابل در آستانه آن است که بیماری کولرا بر آن سایه بیفکند. اما منابع وزارت صحت عامه موضوع را چنین جدی نمیپندارند. آنان میگویند حوادث بیماری در کابل افزایش یافته است، اما این ازدیاد و علت افزایش گرماست و بیماران اکثراً با مشکل اسهال مواجهند، نه کولرا. صرف چند حادثه کولرا دیده شده است. و نظر مؤسسات بین المللی همانطوری که گفتیم به گونه دیگر است. محمد رفیع معاون بخش اطلاعات اداره یونسف امروز به خبرنگار ما در این مورد چنین گفت.
منبع اطلاعات شما درست است. واقعات کولرا تا جایی که یونسف اطلاع دارد 4 روز پنجشنبه گذشته در 4 شفاخانه شهر کابل 30 واقعه تایید شده کولرا وجود داشت و تا این نقطه ما 2169 واقعه اسهال آفتی داشت در اساس گزارش که از 4 شفاخانه در شهر کابل رسید و بین در حدود 1076 نفر از سال کمتر از 16 ساله بود و 516 واقعه در شفاخانه بر تداوی بستر شده. یک واقعه مرگ در بینشان گزارش داده شده.
ولی امی کارکن وزارت صحت عامه آقای شکوهمند به آژانس خبری فرانس پرس ای گپ اظهار کرده و گفته که تعداد زیاد مریض ها، یعنی حدود صدها تن طفل گفته که به مریضی کولرا مبتلا است و تا جایی که معلومات صحیح نشان میده، یعنی اگر واقعا کولرا در یک جایی باشه او دیگه یک نفر دو نفر مبتلا نمیشه، واقعا که تعداد زیاد به مریضی مبتلا میشه. چطور تنسته که وزارت صحت عامه ای را کنترل کنه یا مثلا یونسف چطور تنسته در این بخش کمک کنه؟
ما از طریقه های مختلف کوشش میکنیم با حادثه مقابله بکنیم. اولا واقعات کولرا تایید شده به صدا واقع نیست تا جایی که ما اطلاع داریم. همونطور که من عرض کردم تنها 30 واقعه تایید شده از 4 شفاخانه در شهر کابل گزارش داده شده. بقیه بیشتر از 2000 واقعه اسهال آفتی است که معمولا اشتباه میشه با کولرا، ولی این واقعات تایید شده کولرا نیست. در دو پیتر وزارت صحت عامه شروع کرده کلورینیشن تمام چاهای شهر کابل و همزمان با این کلورینیشن چاها ما یک کمپین بسیار وسیع سراسری در شهر کابل آغاز کردیم که از دسته‌های مختلف از رسانه‌های گروهی گرفته تا بوستر و مبلغینی که خانه به خانه سه پیام عمده کمک میکنند که دستای خود بشویند، مثلا پیش از خوردن نان یا پختن نان یا بعد از حاجت و استفاده از آب پاک نوشیدنی و مورد سومش استفاده از کنارا بسیاری پیام‌ها را در سراسر شهر گوش می‌کنند که برسد به همه خانواده‌ها. علاوه از به شفاخانه ما دوای وارش تیاریم.
مصاحبه مختصر محمد رفیع معاون بخش اطلاعات یونسف را با همکارم فریده سیفی شنیدید. وزارت صحت عامه هم به اساس اخبار تازه حوادث کولرا را تایید می کند و گفته است که 30 حادثه کولرا تثبیت شده است. اما می گوید که بسیاری از بیماران به مریضی اسهال مواجهند. دکتر عبدالله فهیم مشاور وزارت صحت عامه در مصاحبه با همکارم در این ارتباط چنین گفت.
البته با مقایسه با وضع جوی و گرمی هوا که هنوز به پیمانی سالهای گذشته نیست، ما از تاریخ 2 جوزا به این طرف واقعات زیاد اسهال استفراغ داشتیم. تقریبا در مجموع به صورت سراپا و داخل بستر بیشتر از 2300 مریض در 4 شفاخانه کابل که 3 شفاخانه اطفال و 1 شفاخانه انتانی باشه مراجعه کردن. و البته در بین مریضایی که از نظر کلینیکی به کولرا مشکوک بودند، صرف در لابراتوار اولی عامل مرضی در یک تعداد معدود کولرا تثبیت شده، اما اطور نبوده که واقعات به صورت کتلوی یا از یک فامیل یا از یک منطقه زیاد باشه. واقعات به صورت تیک و پراگنده بوده و نشاندهنده ازی بوده که قدرت تولید مرض عامل مرضی بسیار پایین بوده. چرا ما خوشبختانه در این مدت 22 روز صرف 4 واقعه فوتی داشتیم. بنابراین ما با قاطعیت شیوع کولرا را رد میکنم. یک شیوع نیست بلکه میکروب نوع التور کولرا که در خاک و در محیط پراگنده است، عامل مرضی یک بخش از اسهالات شهر کابل تشکیل میده و الحمدلله که از امروز اول دو سه روز اول ما متوجه شدیم تدابیر کاملا گرفته شده. تقریبا 700 شاه و مندیابی در محلاتی که واقعات بود کلورینه شده.
اظهارات مشاور وزارت صحت عامه را شنیدید که ادعای مربوط به شیوع کولرا را در کابل رد کرد، اما گفت که چند موردی از کولرا دیده شده است. صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. ساعت 6:45 بعد از ظهر. بعد تقدیم گزارش های خبری ادامه میدهیم. برای بررسی وضع گمرک هرات و جلوگیری از سوی استفاده از عواید گمرکی و همچنان برای بررسی پروژه های عام المنفعه، هیئت به رهبری انوارالحق احدی وزیر مالیه و محمد حنیف اطمر وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان به هرات رفته است. عواید گمرکی هرات بخش چشمگیری از عواید گمرکی تمام افغانستان را تشکیل می دهد. وزیر مالیه افغانستان در اظهاراتش در هرات از احتمال افزایش عواید گمرکی سخن گفته است. گزارشی که از خبرنگار رادیوی آزادی در هرات بصیر بیگزاد می شنویم با صدای انوارالحق احدی وزیر مالیه در همین مورد آغاز می شود.
ما می خواهیم که عواید ما به صورت عموم عواید دولت زیاد شود، خصوصا از گمرکات زیاد شود. گمرکات گنجایشی ایده داره که عواید گمرکات بسیار زیاد شود، حتی دو چند روزه چند شود.
علی‌رغم تطبیق قانون گمرکی در سراسر افغانستان، بر اساس آمار ارائه شده سوء استفاده های کلان از عواید حاصل از گمرکات صورت گرفته است. ترخیص کالاهای تجاری غیر قانونی بدون اینکه محصولات آن به دولت پرداخته شود، قاچاق کالاهای تجاری از سرحدات بر اساس توافقات افراد با نفوذ محلی، دریافت رشوت های کلان و عدم مسئولیت امنیت اقتصادی مردها از جمله موارد مطرح در عرصه اقتصادی ملی است که نگرانی دولت افغانستان را سبب شده است. وزیر مالی افغانستان ضمن ابراز نگرانی از افزایش تخطیها توسط مسئولین محلی گفت:
قوای سرحدی ده که به ارتباطه، قوای سرحدی ممکن وظایف دیگه داشته باشد، ما از در وزارت مالی با او سرکاری نداریم، اما تا جایی که به گمرک ارتباط داره ما میخواییم میره ارزیابی کنیم که قوای سرحدی با امرای ما چه کمک کرده میکن و یا ایست که نه مال نه به گمرک و فقط به گمرک بر اساس توافقات شخصی زایی می شود.
او همچنان تاکید کرد دولت افغانستان مصمم است که در برابر سوء استفاده از عواید ملی و تخطی از قوانین از نیروهای ایساف یا کمک به امنیت حتی نیروهای ائتلاف نیز کمک بگیرد. آقای احدی عواید گمرک هرات را فوق‌العاده خواند، گفت حاصلات گمرک هرات بیش از 50% عواید گمرکی کل کشور را تشکیل می‌دهد.
عواید گمرکات ما در حدود 150 میلیون دلار و هرات ممکن در حدود 50% عواید از هرات باشد. به اساس گفتم میتونم که ممکن بین 70 تا 80 میلیون دلار که در حدود 3.5 تا 4 میلیارد افغانی عواید هرات بوده باشد.
این هیئت در حال وارد هرات می شود که پیش از این نیز یک هیئت مشابهی به ریاست محمد امین ارسلان مشاور ارشد رئیس جمهور حامد کرزایی برای جلوگیری از رشوت ستانی و فساد اداری وارد هرات شده بود. هرچند این هیئت در بدوی ورودش با قاطعیت اعلام نموده است که جلوی فساد اداری و رشوت ستانی را در ادارات محلی هرات خواهد گرفت، اما با توجه به مسافرت های متعدد هیئت های دولت برای ریشه‌کن نمودن رشوت ستانی در ادارات دولتی از جمله گمرک هرات، این هیئت چی اندازه برای رسیدن به اهداف دولت افغانستان نزدیک خواهد شد یا نه، گذشت زمان جواب این سوال مردم را خواهد داد. بصیر بیگزاد، رادیو آزادی، هرات.
رادیوی آزادی از همه است، اما از هیچ کس نیست. از شماست چون بی‌طرف است و از هیچ کس نیست زیرا وابسته هیچ کس نیست.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. مؤسسه مطالعات استراتژیکی و تحقیقات بین المللی که مرکز آن در واشنگتن است، طی راپور گفته است که با وصف حضور نیروهای بین المللی و کمک‌های زیاد اقتصادی به افغانستان، هنوز هم وضع امنیتی و وضع زندگی مردم افغانستان بهبود نیافته است. در راپور از فساد اداری، قاچاق مواد مخدر و حاکمیت جنگسالاران در محلات با عنوان یک مشکل اساسی یاد شده است. تفصیل این موضوع را از غفور متین بشنوید.
یک مؤسسه مطالعات استراتژیکی و تحقیقات امور بین‌المللی که مرکز آن در واشنگتن می باشد، راپور را به روز سه شنبه در ارتباط با ارزیابی اوضاع اقتصادی و امنیتی افغانستان طی چند سال اخیر به چاپ رسانیده است. نتایج و بررسی های این راپور متکی است به معلوماتی که از طرف 12 تحقیق کننده افغان و از طریق مصاحبه مستقیم با بیش از 1600 نفر در 20 ولایت از جمله 34 ولایت افغانستان به دست آمده است. در راپور گفته شده هرچند که افغانها تحولات چند سال اخیر را تمجید و ستایش می کنند، اما می گویند این تحولات نهایت بطی بوده و سر باعث شده تا در سطح زندگی یک تعداد اشخاص و طبقات معدود بهبود به عمل آید، نه در سطح زندگی عامه مردم افغانستان. در راپور همچنان گفته شده وضع امنیتی به علت اختطاف، قتل و غارت دارایی مردم هنوزم به حیث یکی از مشکلات عمده و اساسی باقی است. این وضع توأم با فساد و رشوت، قاچاق مواد مخدر و عدم توانایی ارگانهای قضایی در تأمین عدالت و حمایت از حقوق افراد خاصتا زنها مایوس کننده می باشد. در راپور حکزا گفته شده با وس کمک‌های زیاد خارجی وضع زندگی عامه مردم بهبود نیافته است. اما محمد امین فرهنگ وزیر اقتصاد افغانستان برعکس برداشت‌های راپور وضع اقتصادی را مثبت ارزیابی کرده و در مصاحبه با رادیوی آزادی گفت:
ما در طی 3 سال گذشته زیادتر توجه به طرف ازی بود که نظام در افغانستان به وجود بیاید، با سازی سیاسی و تمام موافقات بن به نتیجه نهایی خود برسد تا زیربنای بازسازی اقتصادی افغانستان گذارده شود. و چنانچه دیدیم مرحله را بسیار خوبی طی کردیم و حالا در آستانه انتخابات پارلمانی قرار داریم که با انجام از او پروسه بن به اکمال میرسه و بعد از او کارهای دیگه در افغانستان شروع خواهد شد. اما در قسمت اقتصادی آنطوری که دامشه این طور هم نیست، در افغانستان تغییرات آمده. ما نمیگیم که این تغییرات بسیار چشمگیر و مانند کشورهای پیشرفته بوده، اما در وضع مردم تغییرات محسوس رخ داده و وضع تجارت و بازار با رفرم پولی که آمد و ثابت ماندن ارزش افغانی بسیار خوب شده. داده شده تجارتی صادرات افغانستان آهسته آهسته افزایش پیدا میکنه. پروژه‌های بزرگ سرکسازی و برق و انتقال برق و تولید برق و همچنان پروژه‌های آبیاری روی دست است. لحاظ کارهای صورت گرفته و این که گفته میشه که میلیاردها به افغانستان آمده و هیچ چیز نشده، در افغانستان در حدود 213 میلیارد دلار تازه کمک صورت گرفته. اما احتیاجات اولیه ما وقتی که ما محاسبه کردیم در لوحه جرگه برای رسیدن به شرایط ما قبل جنگ ها در حدود 60 میلیارد دلار می باشد.
وزیر اقتصاد افغانستان می گوید در مجموع سطح مالیات اقتصادی افغانستان بلند رفته، ولو هنوز سطح زندگی مردم خاصتا در بعضی از اقشار پایین است. آقای فرهنگ می گوید خلا و تفاوت میان سطح زندگی طبقات مختلف ایجاب می نماید که ما در سیاست طویل مدت اقتصادی خود باید تعادل و توازن و عدالت اجتماعی را در نظم اقتصادی افغانستان در نظر بگیریم. آقای فرهنگ استراتژی دراز مدت اقتصادی حکومت را در ارتباط بر رشد مجموعی تولیدات زراعتی تا سطح خودکفا چنین بیان کرد:
ما از صفر شروع کردیم، اما توانستیم که در سال 1383 تقریبا در قسمت تولید گندم نه تنها احتیاجات افغانستان رفع کنیم، بلکه یک اندازه مازاد گندم هم موجود بود که با قیمت ها تأثیر انداخت و سطح قیمت ها را پایین آورد. فریادا تولیدات زراعت در ظرف 3 سال گذشته بسیار خوب بلند رفته و سال جاری گفته میشه، پیش بینی میشه تولیدات زراعتی به پیمانه غیر منتظره بلند بره. صادرات مخصوصا میوه‌جات و ترکاری باغ افغانستان سهم عمده داشت و همین گروش اقتصادی بلند خواهد بود. ما آهسته آهسته می خواهیم که خود را از مرحله وابستگی مطلق به واردات خارجی به طرف یک اندازه تولیدات داخلی و متکی شدن به اقتصادی.
مطلبی بود درباره راپوری که میگوید وضع اقتصادی در افغانستان بهبود زیادی نیافته است. یکی از این موارد زراعت در کشور است. سیستم زراعت در افغانستان به علت جنگ‌های سال‌های اخیر ضربات متشدد دیده است و موجودیت ماین تهدید دیگری در راه انکشاف زراعت قرار دارد. در سالهای اخیر دهقانان با استفاده از دواهای مختلف مصروف مبارزه با آفات طبیعی اند، اما از نظر کارشناسان استفاده از برخی از این دواها نیز نه تنها محصولات زراعتی را زیانمند می سازد بلکه باعث آلودگی محیط نیز می شود. در ارتباط با این سلسله موضوعات امروز نشست خبری در کابل دایر شد که در آن عبیدالله رامین وزیر زراعت افغانستان نیز اظهاراتی داشت. گزارشی که حمید پژمان خبرنگار رادیوی آزادی در کابل در این ارتباط فرستاده با آواز وزیر زراعت آغاز می شود.
مردم فقط یک راه را برای خود مقبول می دانند که او استفاده ادویه است، اما با کنترل میخانیکی و با کنترل لهج کم باور دارند که می دواری استفاده بکنم دوای بسیار قوی میتونه در چند ثانیه و یا چند دقیقه تمام یزی را از بین ببره. عواقبش می دانند که باز چه خواهد بود و باز بالاخره حیوانات شما را از بین میبره و بالاخره انسان ها را از بین میبره. ما دیگه را باید آماده بسازیم که تو از دوای استفاده نکن، این از این امکان دیگه استفاده بکن، این امکان به سلامتی خودت حیواناتت و زراعتت مفید است.
وزیر زراعت اضافه کرد تا 3 سال گذشته مجادله علی آفات زراعتی به اشکال مختلف صورت گرفته است که شامل مجادله کیمیاوی، میخانیکی و بیولوژیکی می باشد. هامکنون 4 نوع مرض به عنوان آفات اساسی زراعت افغانستان را تهدید می کند. وزارت زراعت در تلاش است تا به همکاری مؤسسات کمک رسانی غیر دولتی این 4 آفت را تحت کنترل قرار دهد. مقامات وزارت زراعت ادعا دارند که آنها تا حال اضافه از 85% این امراض را مهار کردند، ولی موجودیت ماین در بعضی از مناطق افغانستان منعیس یک عامل بازدارنده به مساوی 100 جلو فعالیت های وزارت در مهار کردن آفات زراعتی قرار دارد.
در اکثر ولایت افغانستان که در طی سالها بوده کنترل شده، بالاتر از 90-95% کنترل ازی صورت گرفت. صرفا در ساحاتی که دسترسی وجود نداشته و هنوز تشویشی داشتن ماین هست، ما نتوانستیم که در اونجا نماینده های ما خود برسانند، اما در نقاط دیگری که ممکن بوده رفتن و ما شخصا خودم در چند کمپاین ازی در شمال افغانستان هم اشتراک کردیم.
در این حال به اساس تازه‌ترین گزارشی که از جانب USAID یا اداره انکشافی ملل متحد، مؤسسه رمپ یا طلای سبز و نشرات وزارت زراعت به نشر رسیده، امسال یک قسمت از باغ‌های انگور شمالی افغانستان مورد حمله یک نوع حشره چرچرک مانند به نام سیسادا قرار دارد که تاکنون 7% تاک‌های انگور در شمالی را آسیب رسانیده و گفته می‌شود که 16% این تاک‌ها همچنان هدف حمله دوامدار این حشره قرار دارد. ولی مسئولان وزارت زراعت در افغانستان روی مسترپلان زراعتی برای 6 ماه آینده کار میکنند که بتوانند برنامه باغداری، برنامه مسئولیت مواد غذایی و بالا بردن ظرفیت زراعتی را مطالعه کنند تا به این طریق بتوانند در دورترین نقطه افغانستان ظرفیت خاک و تولیدات زراعتی را بررسی گیرند. حمید پژمان، شهر کابل، رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. شنونده عزیز، به پایان برنامه های امروز رادیوی آزادی لحظات کمی باقی مانده است که تیان نمی شود گزارش جداگانه ای را بگنجانیم. از آن را با استفاده از لحظات باقی مانده با یک یک شنونده های عزیز تا تقدیم برنامه های فردا صبح با شما خداحافظی میکنیم. رادیوی آزادی همه روزه نشراتش ساعت 7 صبح به وقت افغانستان برای 12 ساعت پیاپی آغاز می‌یابد. در این نشرات مطالب تفریحی، خبری و معلوماتی تقدیم می‌شود.
برنامه‌های رادیوی آزادی که همه روزه از ساعت 7 صبح الا 7 شام ادامه دارد در همین جا به پایان میرسد.
سبا سهار پا او با جو بازمون خبریالان در نو رپورتون و خبرون سره ستاسو پا خدمت کیوی.
ما تا فردا ساعت 7 صبح از شما اجازه میخواهیم.
خوستاسو فاملرنه در امریکا غک در آشنا رادیو.